سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا با اپیزود جدید از پادکست روباتیک مهمون شما باشم. این اپیزود ویژه حاصل گفتگوی من با رادیو بیدار و یا کانون برنامه نویسان ایرانی در کانادا هستش که توی آبان 1403 ضبط و منتشر میشه. من افتخار اینو داشتم که مهمون رادیو بیدار باشم و ارائه و گپ گفتی با عنوان نگاهی به حال و پیشبینی های آینده روباتیک داشته باشیم. لینک های مرتبط با پادکست بیدارم توی کپشن میذارم که اگه دوست داشتید سایر اپیزودهاشون هم گوش کنید. در کنارش نسخه ویدئویی ضبط شده از این جلسه رو هم میتونید توی کانال یوتیوب ببینید و احتمالاً قسمت‌های نیاز به دیدن تصاویر باشه که خب نسخه ویدئویی گویاتره. و اینکه بخش اول تا دقیقه حدوداً 7 معرفی خودم هستش و اگر دوست داشتید فقط ارائه رو گوش بدید میتونید از اونجا به بعد رو بشنوید. نظر، انتقاد و پیشنهادم لطفاً فراموش نشه و راه‌های ارتباطی هم مثل همیشه تلگرام، کست باکس و یوتیوب هستش. دم شما گرم و بریم که اپیزود جدید رو شروع کنیم.
همه همراهان گرامی، امشب جلسه 89 رادیو بیدارا با موضوع نگاهی به حال و پیشبینی‌های آینده روباتیک برگزار می‌کنیم. با حضور جناب آقای پویان اصفریان، دانشجوی دکترای روباتیک در دانشگاه شربروک. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. جناب آقای اصفریان، لطفاً از خودتون و تجربیات کاریتون برامون بگید در ابتدا. بفرمایید.
سلام، ممنون از شما بابت دعوتتون. خیلی خوشحالم که امشب فرصت نصیبم شده که در خدمتتون باشم و در مورد موضوعی که برای خودم حداقل شخصی خیلی جذابی صحبت کنیم. من بخوام یه معرفی خیلی کوتاهی از خودم داشته باشم. من پویان اصغرین هستم، همونچه گفتید دانشجو دکترای روباتیک هستم و زمینه کاری مرتبط هستش با بازی‌های روباتیک برای اتوماسیون و کاربردهای داروسازی و استفاده از الگوریتم‌های لرنینگ برای آموزش ربات‌ها که خیلی حالا بخوام کلمه تخصصش رو بگم، متد ایمیتیشن لرنینگ، برای اینکه بتونیم ربات‌ها یاد بدیم که مورد نظر ما مختلف رو انجام بدیم. و همچنین من یه پادکستی دارم تحت عنوان روباتیک توی اپیزود مختلف تون پادکست سعی میکنم که زبون ساده در مورد روباتیک صحبت کنم و همچی گفتم خیلی خوشحالم که این فرصت نصیب من شد تا امشب بتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم.
ممنون از شما، خیلی لطف کردید، تشکر. از سابقه این پادکست برامون بگید، از بک‌گراند خودتون بگید که رشته دانشگاهیتون چی بوده و چجوری به روباتیک علاقه مند شدید و چه کارهایی را انجام دادی. ممنون از شما.
خواهش میکنم. بله، من بک‌گراند خودم دانشگاه از بخوام بگم قبل پی‌اچ‌دی از برق الکترونیک میام و کلنم بخوام بگم در مورد روباتیک، خود علم روباتیک بیش از خود علم روباتیک بخوام بگم، من کلن از سن خیلی کم، یعنی از اون که بچه بودم خیلی ساختن رو دوست داشتم، یعنی برام اینکه مدار الکترونیکی سوار کنم بگم تست بگم، اون که من شروع کرده بودم زبون نویسی های که ما استفاده می‌کردیم اون حالا به مرور پایتونی اومد. یعنی میخوام بگم من برام اون ساختنه و اصطلاح میگن و یک چیزی که کرییت کنیم اون برام خیلی جالب تر بود، اون زمان که سنم کم تر بود و وقتی که تو به خاطر همین من برق رشته برق انتخاب کردم و اومدم جلوتر و کم کم این وقتی که سنم رفت بالاتر و دوران ارشدم بود که به این نقطه رسیدم که حس کردم که خیلی میخوام عمیق‌تر و آکادمیک‌تر وارد حوزه بشم که دوست دارم و روباتیک به نظر من اون نقطه‌ای بود که میشد من هم بحثای پروگرامینگ که دوست دارم داشته باشم، هم بتونم تست بگیرم با در واقع یک اصطلاحا میگم ماشین یا یک دیوایس بتونم کار کنم که حالا هم ربات است برام. در کل که همین باعث شد که بیام پی‌اچ‌دی و خیلی خوشحالم که این مسیر اومدم، چون دقیقاً برای من حداقل اون گلدن زونیه که اصطلاحاً توش خوشحالم و دارم لذت میبرم اصطلاحاً از مسیر دارم.
عالی، خیلی خیلی ممنون. در مورد این پادکست که اصلا چجوری شکل گرفت و تا الان چند تا اپیزود ضبط کردید و فیدبک ها چجوری بود از مخاطبان؟
بله، در مورد پادکست من نکته جالبی وجود داره. من قبلا تو ایران که بودم یه وبسایتی داشتم به اسم الکتریک. تو اون وبسایت از دوران کارشناسی بود که من عادت داشتم در مورد الکترونیک و رباتیک پست‌های مختلف می‌ذاشتم. اصلا در واقع کانتنتی که تولید می‌کردم در مورد این دو تا بود، الکترونیک، مدار الکترونیکی چطور مدار بکن یا خبرهای هم رباتیک اونجوری بود. بعد که دیگه کم کم اومدم جلوتر و بحثای حالا اپلای و این بحثای اومدن از ایران خارج شدن که پیش اومد، من دیگه واقعا فرصت نمی‌کردم وبسایت رو آپدیت کنم و دیگه اون وبسایت کلا همینجوری مسکوت مونده و هیچ پستی بعد اون از سال 2018 نوزدی نداره اونجا. من وقتی که اومدم کانادا چیزی که برای من جالب بود این بود که من در طول روز درگیر بودم با توجه به فیلدم به این حوزه و خیلی دوست داشتم که بتونم به اشتراک بذارم چیزی که جالبه و چون قبلا میگم این سابقه رو داشتم. اول اومدم استارت که زدم اولین کاری کرده بودم یه پادکستی بود، پادکست انگلیسی بود. من 3 تا اپیزود ضبط کردم اونجا پادکست انگلیسی، ولی احساس کردم نمیتونم ادامه بدم و دلیلش این بود که حس کردم که یعنی صرفا حالا بحث زبان نبود، چون اون میشه حالا با یک متن از پیش در واقع رفعش کرد، بیشتر بود که احساس کردم که با زبان فارسی میتونم ارتباط بهتری با هم زبونای خودم بگیرم، بچهای ایران. و اصلا حالا آرمان گرایان رو نگاه نمی‌کردم که بگم مثلا میخوام به کسی چیز یاد بدم، فقط بس این که بتونم ارتباط بهتر بگم، مخاطبی که اگه داشته باشم هر چند تا باشه بچهای خود ایران باشن، این برام خیلی جالب‌تر بود. و واسه همین پادکست رباتیک رو استارت کردم سال 2022 سپتامبر که به خاطر اتفاقای ایران یه وقفه افتاد چند ماه، بعدو من دیگه ادامه دادم دوباره 2023 و 2024 تا الانم چیز هولوش 30 تا اپیزود دارم بیرون و اپیزودام که تا حالا هر اپیزودام که در واقع پابلش میشه موضوع مرتبط با رباتیک هوش مصنوعی و من سعی میکنم که به زبون ساده اتفاق جالبه رو توضیح بدم و هدفم هم اینه که فارغ از اخبار باشه، یعنی اخباری نباشه که به روز مرتبط باشه، یک موضوعی باشه که هر کسی تو هر زمانی بتونه گوش بده و مفید باشه براش.
عالی، خیلی ممنون. راستی پرزنت دارید یا یعنی اینکه من صفحه وبسایتتون رو؟
بله، من اگه حالا هر زمان خودتون سلام بدید. آره، من پاورپوینت آماده کردم، میتونیم
آره. در موردش آره. به نظرم اگر که به اشتراک بذارید و روی پاورپوینت هم صحبت بکنیم
بیرون. حتما الان میتونم شیر کنم یا
بله فکر میکنم الان خوبه.
خب اگر موافق باشید که یه مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم حالا با همون تایتل نگاهی به حال و پیشبینی های آینده. من حالا به خاطر این تایپ فارسی متنی که گذاشتم انگلیسی، ولی خب طبیعتاً میریم جلو و همون توضیحات خودم رو در واقع بحث فارسی هستش. و یه نکته دیگه اینه که چون موضوع بحث یکم گسترده است و اصلا هم قرار نیست که خیلی علمی تخصصی اصطلاحاً بورینگ باشه، سعی کنم که تا حد امکانی مرور کلیت اون رباتیک داشته باشیم و در نهایت به چند تا سوال بنیادی که بیشتر جنبه اجتماعی هم دارن بپردازیم. اول از همه برای اینکه بدونیم ما کجای داستانیم و در آینده قرار به کدوم سمت بریم، خوبه که به صورت تیتروار یه نگاه داشته باشیم به سابقه رباتیک و اتوماسیون. به طور کلی واژه حالا آدم آهنی و یا ماشین‌های غیر انسانی از سال‌ها پیش توی ادبیات ما، ادبیات داستانی ما نقش داشتن و به صورت دقیق اولین بار کلمه ربات از یک واژه چک هستش، مال کشور چک، روبوت ها میگفتن که حالا منظور همون فورس لیبر یا بردن، و تو سال 1921 تو یک نمایشنامه مطرح شد. ولی این نمایشنامه و این واژه روباتیک نقطه شروع نبود. ما از مفاهیم اولیه اتوماسیون به تمدن‌های باستانی مثل یونان و مصر برمیگرده که مهندسان مخترعات اون دوره سعی می‌کردن که دستگاه‌های خودکاری رو در واقع بسازن، دستگاه مکانیکی برای مقاصدی که داشتن، حالا بیشتر مذهبی بود یا سرگرمی بود. و این اختراعات نشون میداد که بذرهای اولیه ساختن چیزی که بشه بتونه اتوماتیک کار کنه یا حالا ما تو امروزه بهش میگیم رباتیک، تو اون زمان بیشتر از مصر و یونان همونجوری گفتم خودش نشون داد. این تصویر آخری که میبینید بحث در واقع یک شماتیک است از لئونارد داوینچی که تو دوره رنسانس یکی از چهره‌های شناخته شده است و تو سال 1695 یه شوالیه مکانیکی رو ایشون طراحی کرد که مشابه ربات انسان نما بود که میتونست یک سری حرکاتی مثل نشستن و ایستادن و بلند کردن اجسام و الان نه به صورت خیلی خوب حرفه، به صورت مکانیکی کامل انجام بده و نشون میده که ایشون یک درک عمیقی از آناتومی و مهندسی تو اون زمان داشتن.
خیلی سریع بیایم جلوتر، بریم قرن 20 و ببینیم که شرایط چطور بود. توی قرن 20 مفهوم اتوماسیون برای تولید صنعتی کم کم فراگیر شد. تو اوایل 1900 هنری فورد اومد از یک مفهومی به نام اتوماسیون حالا تو خط مونتاژ خودروی خودش استفاده کرد. بعد اگرچه حالا این اتوماسیون مثل اتوماسیون فعلی نیست، ولی قرار بود که اینجوری بشه و بهره وری ببره بالا. تو سال 1961 من حالا مهمترین ربات‌ها رو اینجا گذاشتم. سال 1961 اولین ربات مدرن تو اون سال‌ها ظاهر شد که یکی از اون ربات‌ها ربات یونیمیت بود که تو کارخونه جنرال موتورز ازش استفاده کردن و قرار بود که کارایی رو بره بالا، خطا انسانی کم کنه و بتونه کاری که خطرناک برای انسان انجام بده. این ربات غول‌پیکر بزرگی بود که تو عکس هم سایزش رو می‌بینید. تو سال 1966 ربات شیکی بود که استنفورد طراحی کرده بود و اولین ربات متحرک جهان یا موبایل ربات بود که اون زمان با توجه به حالا خیلی سال ساده یک پروگرام توش اعمال شده بود و میتونست ربات کارهای بسیار ساده مثل حرکت رو انجام بده. تو سال 1978 رباتی حالا اینجا من اسمش رو گذاشتم پیک اند پلیس ربات، یه رباتی بود که ما بهش میگیم حالا اسکارا که توسط یه محقق ژاپنی طراحی شده بود و کارش این بود که بحث پیک اند پلیس، یعنی برداشتن اجسام و گذاشتن تو یک نقطه دیگر رو به صورت خیلی خوبی انجام میداد و یک نقطه شروعی بود برای چنین رباتهایی با چهار محور. تو سال 1980 استنفورد ربات استنفورد کارت رو طراحی کرد که اولین ربات اتونومس بود و میتونست با یک سری سنسوری که داشت دید استریو بسیار ساده با تکنولوژی امروزی بخوایم مقایسه کنیم بتونه نویگیشن کنه و تو محیط حرکت کنه. و در نهایت تو سال 1999 یه ربات جذاب دیگه اون سالها ربات آیبو بود که شرکت سونی درست کرده بود، یک سگی بود که قرار بود با انسان تعامل کنه و اون زمان به زعم خودشون داشتن از مدل‌های خیلی سطحی هوش مصنوعی استفاده می‌کردن که بتونن با انسان ارتباط بگیرن. توی سال‌های منتهی 2000 و حالا سال اولیه 2000 کمپانی خیلی مختلفی توی آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشور اروپایی حالا مثل کوکا و فنوک و ای بی بی و باستن داینامیکس اینا شروع به کار کردن که ربات‌های مختلفی طراحی کردن که من ازشون می‌گذرم چون از حوصله این بحث خارجه و میایم جلوتر می‌رسیم به این که خب ما ربات‌های با هم مرور کردیم که با چیزی که ما امروز رباتیک می‌شناسیم خیلی فرق دارن و بعد از دهه 2000 میلادی یه سری تغییرات رخ داد. حالا اون تغییرات چیا بودن که باعث شدن که رباتیک اینقدر پیشرفت کنه اما به ما برسیم به چیزی که من اسمش رو گذاشتم زمان حال و همون بعد دهه 2000 هستش. توی گذشته از لحاظ سنسور ما سطح خوبی نداشتیم و همین قضیه برای ربات‌ها باعث می‌شد که درک محیط ضعیفی داشته باشن. از لحاظ CPU تو کامپیوترها هم جایگاهی به مراتب ضعیف‌تر داشتیم که باعث می‌شد که توسعه برای حوزه رباتیک و هوش مصنوعی کند بشه. از طرف دیگه سخت افزارهایی هم که داشتیم نه تنها حالا ضعیف بودن، خیلی حجیم بودن و همین قضیه ساخت ربات‌های مناسب رو مختل می‌کرد. و نکته دیگه این بود که اینترنت و دسترس نبود و این باعث می‌شد که تحقیقات محدود باشه و تو سرعت کمتری انجام بشه و در نهایت به خاطر اون سخت افزار ضعیف و کامپیوترهای ضعیف که بود ما هیچ نرم افزار شبیه سازی هم نداشتیم. تمام این عوامل باعث می‌شد که ما بیشتر رباتمون مکانیکی باشن تا چیزی که امروزه با اون رباتیک می‌شناسیم. ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ سنسورهایی که داریم سنسورهای بهترن، دوربین‌های با وضوح بالاتر داریم، سنسورهایی مثل لایدار و حسگرهای خیلی بهتری داریم. تو بحث‌های بعد از مخصوصا بعد از سال 2015 تو بحث AI و حالا یادگیری ماشین لرنینگ پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، بحث کامپیوتر ویژن پیشرفت خیلی خوبی داشتیم و همین قضیه به ربات ها کمک میکنه که با سنسور خوب و بحث‌های AI بتونن درک بهتر از اطرافشون داشته باشن. ما امروزه دسترسی به CPU GPU قوی داریم که قیمتشون هم مناسبه و همین قضیه توسعه هوش مصنوعی رو شتاب داده. از طرف دیگه اتصال به اینترنت خودش کمک کرده که تو نقاط مختلف دنیا افراد بتونن دسترسی داشته باشن، اطلاعاتشون شیر کنن و همین قضیه باعث رشد فراگیرتر رباتیک شده. و از طرف دیگه سخت افزارهای ما امروزه هم کوچیک‌ترن و هم از لحاظ راندمانی خیلی بهترن. بحث باتری‌های بهتر داریم باعث میشه که ربات‌ها تو خیلی از کاربردها با دوام‌تر و طولانی مدت‌تر باشن. و در نهایت به خاطر سخت افزار مناسبی که داریم ما امروزه شبیه سازی خیلی خوبی داریم که باعث میشه که ما بتونیم خیلی از الگوریتم‌ها رو تست کنیم و ربات‌ها با دقت بالاتر داشته باشیم. پس اینا عواملی بودن که به ما کمک کردن امروزه ربات‌های بهتری داشته باشیم. خب بیایم جلوتر، برسیم به اینجا که ما کجا هستیم. حالا که عوامل رو میدونیم، بیایم به این سوال کلی پاسخ بدیم که الان کجاییم. همونطور که از این تصویر مشخصه، ما تقریبا توی اکثر حوزه ها ربات ها رو داریم و ربات ها اصطلاحاً ورود کردن و طبیعتاً بررسی تک تک اون زمین ها و مدل های رباتیک امکان پذیر نیست. اما من برای اینکه یه دستبندی خوبی، یک دیدگاه مناسبی داشته باشیم، اومدم اینا رو توی یک دستبندی کلی تری قرار دادم. اولین ربات هایی که خیلی امروزه ازشون استفاده میشه، ربات های بازار رباتیک هستن، یا حالا من گفتم اندستریال ربات ها، ربات هایی که هم کاربردشون خیلی زیاده و هم یه جورایی قدیمی ترین نوع ربات ها استفاده میشن که دارن کار میکنن و توی انواع زمینه مثل جابجایی باکس و توی انواع کارها استفاده میکنن. همچنین ما نوعی از بازار رباتیک داریم که قابلیت کار با در کنار انسان رو دارن که ما بهشون میگیم کوبوت. تو همون عکس سمت راست پایین میبینیم که هیچ آسیبی به فرد نمیزنه، چون یک سری سنسورهای فورس سنسور دارن، نیروی بیش از حد وارد نمیکنه و میتونه در کنار انسان کار کنه. یکی از پرکاربردترین ربات ها بعد از اون ربات دسته ربات های سرویس هستن، ربات های سرویس، ربات های خدماتی، که این ربات ها میتونن برای نظافت خونه ها استفاده بشن، میتونن خدماتی رو توی محیط های عمومی مثل بیمارستان ها بدن، توی رستوران ها و در واقع جای پابلیک ارائه بدن، میتونن توی کارهای خونه و آشپزی به ما کمک کنن و یا حتی به عنوان ربات راهنما استفاده بشن برای حالا موزه یا جای مختلفی که نیاز داره با مراجعین صحبت بشه. این ربات ها انواع زیادی دارن و همیشه جز گزینه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری بودن. در کلم هدف این ربات ها اینه که کیفیت زندگی ما انسان ها رو بهبود بدن و بهترش کنن. دسته دیگه و بسیار پرکاربرد ربات های بهداشتی حالا توی مدیکال هستند، یا ربات هایی که برای جراحی استفاده میشن. این ربات ها این امکانو به پزشکا دادن که با دقت بالا بتونن جراحیاشون انجام بدن، یا یه سری از پارامترهایی که نیاز داره تو بدن انسان چک بشه رو به راحتی چک کنن، دقیق‌تر انجام بدن، و همین قضیه زمان بهبودی رو کاهش داده و نتایج رو بهبود داده. دسته دیگه از ربات ها که من دسته‌بندی کردم به عنوان ربات های اتونومس و دلیوری، ربات ها هستن که جدیدن خیلی روشون فوکس شده. کمپانی خیلی بزرگی مثل آمازون دارن سرمایه گذاری خیلی زیادی روی این ربات ها انجام میدن و چون حالا کانسپت خیلی شبیه به در واقع اتونومس وهیکل ها دارن، اون ماشینه که خودکار راه میرن، اینا رو تو یک دسته‌بندی قرار دادم و این ربات ها میتونن بسته یا هر چیزی رو تحویل بدن به افراد بدون اینکه برخورد کنن به موانع، میتونن مسیرشون رو پیدا کنن، میتونن از نوع چرخدار باشن، ویل بیس، یا میتونن درون باشن به صورت پهپاد که برای دلیوری غذا، پکیج و غیره استفاده میشه. و گفتم آمازون هم تو بحثای درون داره خوب سرمایه گذاری میکنه و احتمالا ما تو آینده نزدیک شاهد چنین دلیوری هایی باشیم. یا حتی وسیله های نقلیه خودران هم از جمله این دسته هستن که میتونن به راحتی مسیر پیدا کنن برن. ما فعلا تو بحث خودروهای خودران تو تحقیق و توسعه هستیم و تولید انبوه نرسیده، ولی تو آینده نزدیک احتمالاً بیشتر از این تکنولوژی بشنویم، چون که سرمایه‌گذاری خیلی عظیمی روشون داره میشه و مفیدم هستن برای کاربرد ما. و در نهایت میرسیم به یکی از ربات‌های ترند که امروز کمپانی‌های زیادی به سمت توسعه اونا رفتن و اونا ربات‌های انسان نما یا ربات‌های اجتماعی هستن. توسعه ربات‌های انسان نما به سرعت در حال رشد و پیشرفت، دلیلش هم برمیگرده به اینکه هم سخت افزارهای خیلی بهتری داریم و هم نرم افزار، و چون این ربات‌ها خیلی شبیه به ما انسان‌ها هستن، خیلی امروزه ترند شدن. من مقاله از آقای دکتر دیوید هانسن میخوندم که مدیر عامل شرکت هانسن روباتیکی که سالهاست توی ساخت ربات انسان نماه. ایشون اشاره داشت که ما چرا اصلا به ربات انسان نما نیاز داریم و چرا حالا اینقدر روشون سرمایه گذاری میشه. عقیده ایشون یکی از مهمترین فواید برای ربات انسان نما اینه که میتونیم ویژگی ها، مشخصات و حتی احساسات انسانی رو به مرور بهشون ببخشیم. نکته دیگه که ایشون بهش اشاره داشت اینه که این فناوری ها باعث میشه که ما مرزهای زیست شناسی و علوم شناختی رو جابجا کنیم. یعنی این ربات ها یه جوری واسطی هستن بین دنیای فیزیکی و چیزی که شبیه ما انسان هستن. ما میتونیم از اون استفاده کنیم، هم یه سری علوم مخلوطی از علوم مختلفن در واقع اینجوری بخوام بگم، و خیلی از چیزایی که تو خودمون داریم و دنیای اطراف ما بر اساس فیزیک خود ما ساخته شده رو تو کالبد این ربات‌ها ببینیم. و میگم امروز این ربات ها خیلی روشون داره سرمایه گذاری میشه که و شاید یکی از معروف ترینشون همین ربات وسط که داره پشتک میزنه باشه، ربات باستن داینامیکس، ربات اطلس که دو تا ورژن داره، و یا ربات تسلا، هم رباتی که داره قطعات سبز جایگذاری میکنه که پیشرفت عجیبی داشته. و در نهایت هم من دسته آخر رو اومدم یک میکسی از انواع ربات‌ها گذاشتم. ربات‌هایی که مرتبط با تحقیقات و کاربرد هستن، مثل ربات‌های کشاورزی، مثل ربات‌هایی که حالا ناسا درست کرده، یا ربات فوتبالیست، یا ربات اسپات، اون ربات سمت راست بالایی، ربات اسپات که یه ربات در واقع چارپا یا کواده، و یا ربات درون که هم میتونه کاربرد مختلف داشته باشه. این ربات‌ها خیلیشون ربات تحقیقاتی هستن و خیلیشون مثلا ربات کشاورزی تو بحث اگریکالچر استفاده میشن و باعث میشن که کیفیت خدمات بره بالاتر. یا ربات آتشنشان، رباتی که خب طبیعتاً باعث حفظ جون انسان ها میشه، میتونه کمک کنه تو اتفاقای خطرناک. خب حالا ما این مروری داشتیم از ربات‌ها، اینکه کجا هستیم، و با همین مروری داشتیم و انواع ربات هایی که وجود دارن، دارن استفاده میشن و ما در کنار خودمون میبینیم. بیایید از اینجا به بعد به چند تا سوال با هم دیگه مرور کنیم و ببریم و بریم جلو. اولین سوال اینه که از این سفری که کردیم و اون مرور خلاصه واری که داشتیم روی کاربرد ربات ها، بیایم اصلا برگردیم به سوال بنیادیم. اول ببینیم که آیا ما به صورت کلی و اصلا به ربات ها نیاز داریم یا نه. به صورت خیلی کوتاه بخوام جواب بدم، بله ما نیاز داریم. اما چرا مهمه که ما ربات ها رو تو کنار خودمون داشته باشیم؟ به طور کلی دو تا پدیده مهمی که مواجه شدن باهاشون اجتناب ناپذیره، یکی تغییرات آب و هوایی و یکی بحث های جمعیتیه. پدیده مسن شدن جمعیت باعث شده که جهان ما تو آینده نزدیک تغییر کنه و ما نمودار مختلفی که بررسی میکنیم میبینیم که درصد بزرگسالا توی این 40 سال گذشته خیلی بیشتر شده. یعنی بزرگسال منظور افرادی که بالای 50 بالای 60 سال هستن، حالا بخوام بگیم سن بالاتر، و تا سال 2050 هم نمودار مختلفی که نگاه میکنیم شیبه داره هی میره بالاتر. این باعث میشه که افرادی که ورود میکنن به سن بازنشستگی تعدادشون خیلی بره بالاتر و ما نیاز داریم به نیروی کار و که این خلل رو بتونیم پر کنیم. در کنار این بحث مسن شدن جمعیت و که هم به پرستار نیاز داریم و هم به نیروی کار نیاز داریم، من چند تا عامل دیگه هم در کنار اینا گذاشتم، 4 تا عامل که به نظر من ضروریه و یعنی عاملایی هستن که ما رو سوق میدن به این سمت که ربات ها رو داشته باشیم. اول اینه که ما انسان ها به صورت اولش کلا ما انسان ها بیولوژیکی محدودیم و من اینجا نوشتم فیزیکال لیمیتیشن. یکی از اثرات همون لحاظ بیولوژی محدود بودن اینه که ما کلا لحاظ فیزیکی یک ظرفیت مشخص داریم و نمیتونیم از اون حد فراتر بریم. یک فیزیک مشخص داریم، یک حد قابل اندازه گیری داریم. به دلیل همین محدود بودن بیولوژی ما نمیتونیم طولانی مدت کار کنیم و خستگی داریم، ارور بر ما پیش میاد، خطا بر ما پیش میاد و بلند مدت نمیتونیم این قضیه رو ادامه بدیم. همچنین به خاطر هم محدود بودن بیولوژی گفتم، ما از نظر پردازش و انجام دادن چند تا وظیفه با هم مشکل داریم به صورت کلا زیست شناسی بخوایم حساب کنیم و این بحث‌های محاسبات پیچیده، تصمیم گیری توی لحظات مختلف و پردازش حجم وسیع از داده برای ما انسان‌ها از لحاظ بیولوژیکی سخته یا تقریبا میشه گفت امکان ناپذیره. و همچنین در نهایت همونجوری که می‌دونیم خیلی از کارها و تسک‌ها هستن که خطرناکه برای انسان و بهتره که ربات‌ها یا یک ماشین‌ها که جون آدمیزاد در واقع ندارن انجام بدن و اون کارهای سخت یا کارهایی که لحاظ فیزیکی خطرناکن. پس به خاطر این عوامل و یا خیلی از عوامل دیگه که ممکنه به ذهن شما بیاد، پس میتونیم بگیم که ما نیاز داریم ماشینایی که در کنار ما کار کنن یا اصطلاحاً همون ربات‌ها رو نیاز داریم. سوال دوم، حالا که متوجه شدیم چرا به ربات‌ها نیاز داریم، سوال بعدی اینه که اصلا هدف نهایی رباتیک چیه؟ به کجا قرار ما برسیم در نهایت؟ من اگه بخوام تو یک جمله اینجا نوشتم بخوام توضیح بدم که قراره به کجا برسیم، میتونم بگم که مهمترین هدف و اون تارگت اصلی که ما قراره برسیم این که ما ربات های کاملا هوشمندی داشته باشیم که به راحتی آموزش ببینن و بتونن با کمترین خطا کارها رو انجام بدن. این چه ربات هایی به صورت مختص هر فرد و خانواده میشن، انگار که کاستومایز میشن. شما میتونید، حالا من در مورد یک آینده دارم صحبت میکنم که شاید ببینیم شما یعنی هدف اینه که رباتی داشته باشید تو خونه خودتون با توجه به ویژگی شما یا خانوادهتون کاستومایز بشه، یه سری کارهایی که شما میخواید و بهش یاد بدید به سرعت یاد بگیره و با راندمان خیلی خوب انجام بده. این در واقع اون تارگت نهاییه که ما قرار برسیم و کل تحقیقات روباتیک هم به هر نوعی داره انجام میشه، تهش قرار ما رو به این نقطه برسونه. به طور کلی ربات‌ها پیش از این که به طور کامل بخوام وارد دنیای واقعی بشن نیاز دارن که چیزهای خیلی زیادی یاد بگیرن. برای این هدفی که من گفتم که ربات‌های خیلی اسمارتی داشته باشیم، تحقیقات خیلی زیادی داره انجام میشه و طبیعتا من نمیتونم، یعنی ما نمیتونیم اینجا همش رو بررسی کنیم، تحقیقاتی داره انجام میشه. ولی یکی از بهترین نمونه ها یه پروژه‌ای هست که RTX گفته میشه، اسمش RTX که من این تصویری که اینجا گذاشتم مربوط به این پروژه است. این پروژه به صورت خیلی خلاصه اینجوریه که 32 تا از دانشگاه آزمایشگاه و دانشگاه معروف دنیا اومدن و با هم دیگه بزرگترین مجموعه داده یا حالا دیتا ست اوپن سورس رو درست کردن و کارشون چیه؟ کارشون میخوان که مثل قضیه هوش مصنوعی که ما میایم و روی یک دیتا ست خیلی بزرگی داریم ترنینگ میکنیم مدل خودمون، اینا برای ربات ها هم دارن همین کار میکنن. دارن همین تو تصویری که شما اینجا میبینید میان از اعمال ربات های مختلف رو ریکورد میکنن و در نهایت یک دیتا ست خیلی بزرگی دارن درست میکنن که ما روی اون دیتا ست بتونیم ربات خودمون رو ترن کنیم. در نهایت چه اتفاق میفته؟ اتفاق اگر همه چی خوب پیش بره، تو الانم داره خوب پیش میره و تمام ریزالت هایی که نداشتن نشون میده که خیلی کمک کرده به یادگیری ربات ها، در نهایت باعث میشه که ما برسیم به یک مغز رباتیک همه منظوره، یا حالا جنرال پرپس ربات برین میخوایم اسمش رو بذاریم، برسیم به اون نقطه و ربات‌ها باهوش‌تر بشن، چون در نهایت ما باید بتونیم روی یک دیتا ست خیلی بزرگ ربات‌ها رو ترین کنیم، مشکلی که همیشه داشتیم و تا الان هم داریم. این تحقیق یکی از تحقیقات جالبه و حالا اگه بخواید در موردش خیلی ساده‌تر و مفصل‌تر بدونید، من توی یکی از اپیزودهای پادکست در موردش صحبت کردم. خب حالا اومدیم جلو، یک سوال دیگه بیه جواب بدیم. سوال بعدی اینه که اوکی، ما تا الان متوجه شدیم که به ربات‌ها نیاز داریم، هدف نهاییشون هم مشخصه، اما خب چرا با این همه هایپی که ما داریم میبینیم تو هوش مصنوعی، هر روز داریم خبرهای مختلف میبینیم، چرا ما ربات‌های خیلی پیشرفته تو کنار خودمون نداریم؟ چرا همین الان ما ربات نداریم؟ الان تصویرم گذاشتم، چرا یه ربات الان تو خونه ما نمیچرخه که برای ما کارامون رو انجام بده؟ ما هنوز توی خیلی از چالش‌های اولیه مثل راه رفتن ربات‌های انسان نما مشکل داریم، یا خیلی از کارهای معمولی که ما انسان‌ها میتونیم انجام بدیم مشکل داریم. کامپیوترهای ما و هوش مصنوعی خیلی از کارهای پیشرفته رو تونستن انجام بدن. مثلا هر سوالی ازشون میپرسی از چت جی پی تی سریع جواب میده، شما نمیدونم بزرگترین معادلات رو بهشون بدی سریع حل میکنن. ولی خب چرا ما رباتامون حتی نمیتونن به راحتی راه برن و ما هنوز تو این قضیه مشکل داریم و ربات رو پیش خودمون نداریم؟ توی دهه 1980 گروهی از محققا به سرپرستی تصویری که میبینید آقای هانس مراوک اومدن، یه نکته جالبی رو توی تحقیقات خودشون کشف کردن. اونا فهمیدن که آموزش کامپیوترها، حالا کامپیوتر یا هوش مصنوعی، برای انجام کارهایی که برای انسانها سخت به نظر میرسه آسونه و بالعکس. و بعد حال این قضیه به پارادوکس مراوک معروف شد. یعنی به صورت خیلی ساده این پارادوکس مراوک میگه که آموزش کامپیوترها برای کارهایی که برای انسان سخته، مثل ریاضیات و منطق، برای کامپیوترها آسونه، اما کارهایی که برای انسان آسونه مثل راه رفتن برای کامپیوترها سخته. و ایشون حالا تو دو تا کتاب معروف دارن، یکی از کتاباش توضیح میده که در واقع این پارادوکس خودش، که تو اون کتاب توضیح احتمالی برای این قضیه رو ریشه توی تکامل میدونه. ایشون استدلال میکنه که این پدیده متناقض آسون بودن چیزهای سخت و سخت بودن چیزهای آسون بیشتر به اون دلیل انتخاب طبیعی یا نچرال سلکشن برمیگرده. یعنی هر چیزی که مهارتایی که انسان ها اخیرا توی زندگیشون به دست آوردن، مثل این حساب کتاب و بحث‌های متماتیک و اینا کارهایی که کامپیوتر خیلی آسون یاد بگیرن. ولی هر اون چیزی که ما توی سیر تکاملی به دست آوردیم، مثل راه رفتن، غذا خوردن، دیدن، حس کردن و غیره، اینها چیزی هستن که ما نمیتونیم فرمول بندیش کنیم و به رباتامون یا کامپیوتر خودمون یاد بدیم. در کنار این پارادوکس ابعاد دیگه هم وجود داره که اگه بخوام من به صورت کلی نار دستبندی کنم، میتونم به چند مورد اشاره کنم. اولی برمیگرده به دستای روباتیک. در مورد سخت افزارهای مرتبط با حالا دستای روباتیک یا گریپرها، ما میتونیم در واقع دستای روباتیک پنج انگشتی داشته باشیم، ولی از اونجایی که بحث کنترلی اینا که سخت‌تر پیچیده‌تره و از لحاظ وزنی هم سنگین‌ترن و گرون‌ترن، باعث میشه که ما همین بحث اون گریپرها یا باز دستای دو انگشتی سمت چپ که می‌بینید هنوزم جزء پرکاربردترین و بهتریناست بر ما. پس یکی از مشکلاتی که وجود داره همین بحث اینه که بحث کنترلی که ما باش روبرو هستیم. در مورد نرم افزارا یا بحثای حالا بخوایم سافر بخوام مثال کلی بگی، همیشه چالش بزرگی وجود داره و اونم عدم قطعیته توی کنترل، ادراک و اون پرسپشن و فیزیک. و عدم قطعیتم که من دارم اینجا میگم یعنی که صدها پارامتر کوچیکی وجود دارن که ماها نمیتونیم اندازه گیریشون کنیم ولی تاثیر میذارن. مثلا حالا من بخوام تو بحث کلی یک ربات در نظر بخوام بگیریم، مثلا تعداد زیاد کابل خیلی وقتا یه مشکل ایجاد میکنه که فرد مهندس نمیتونه تشخیص بده چه اتفاقی افتاده، ولی همین مشکلات خیلی کوچیکی که دیده میشن یا تو سافت‌ورهای ما وجود دارن باعث یه سری آنسرتینیتی میشن که به صورت کلی باعث میشن که توسعه ما رو دارن سخت‌تر میکنن. من گفتم که ما سنسورهای بهتری داریم، واقعا هم سنسورهای خیلی بهتری داریم، دوربینای به خیلی با وضوح بیشتر داریم و همه چی واقعا بهتر از قبله، ولی هنوزم ما سنسورها و دوربینامون نویز دارن و رفع این نویزها و یک حالت ایدئال داشتن فعلا امکان پذیر نیست و ما همیشه توی مدل سازیامون توی روباتیک یک خطایی در نظر میگیریم، یک ضریبی برای خطا رو ما همیشه در نظر میگیریم. من اینجا یک چیزی به عنوان فیزیک در نظر گرفتم، چالش‌های فیزیکی. چالش‌های فیزیکی هنوز براش راه حلی وجود نداره. منظور از این چالش‌های فیزیکی اینه که یه خیلی ساده، مثلا شما تصور کنید به ربات یه برنامه خیلی ساده برای ربات بنویسید که ضربه به بطری آب بزنه، مثلا 10 بار ضربه بطری آب بزنه. به خاطر اون ناهموار بودن میکروسکوپیکی که سطح داره، اگه 10 بار ربات ضربه بزنه به اون بطری، بطری همیشه به یک اندازه و به یک جهت و به یک شکل جابجا نمیشه، انگار که 10 بار متفاوت اون بطری آب مثلا داره جابجا میشه. یعنی که یعنی اینم برمیگرده ببینید که ما کنترل رو همینم نداریم، یعنی کنترل رو چیزای جزئیات اینچنین نداریم. یعنی شما فرض کن ربات رو پروگرام کردید که کاری انجام بده، ولی همین بحث میکروسکوپیک باعث میشه که ربات نتونه اون کاری که پروگرام شده انجام بده و این خودش چالشه. و در نهایت دلیل دیگه که وجود داره، من تو اسلاید قبلی بهش اشاره کردم که یک پروژه RTX هم روش کار میکنه، همینه که ما اون فرمول بسیار موفقی که توی هوش مصنوعی داریم که مدل‌های بزرگ دارن روی حجم وسیع از داده‌ها ترین میشن که دادام عمدتاً از اینترنت میان، ما چنین ویژگی در روباتیک هنوز نداریم و روش داره کار میشه، ولی هنوز به اون مرحله بلوغ نرسیدیم که یک داده وسیع داشته باشیم و مدل روباتیک رو روش ترین کنیم. و اینم بگم که ما از داده های اینترنت نمیتونیم استفاده کنیم برای ترین کردن و آموزش ربات هامون، چون که این داده ها تعاملی نیستن برای ربات، برای ربات نیاز داره که داده تعاملی داشته باشه، یعنی دادهایی که با فیزیک محیط در ارتباط باشه، یک دیتایی بگیر و اونا قابل استفاده هستن، نه صرفا عکس و متن و ویدئویی که برای هوش مصنوعی داره استفاده میشه. پس این عوامل مهمترین عامل هان که باعث شده که ما هنوز به اون نقطه ایدئالی که میخوایم که ربات ها کنار ما راه برن و کارهای خونه ما رو انجام بدن فاصله داشته باشیم. حالا برسیم و حالا این تعریفه، این حالا قبل اینکه من استاد بعد نشون بدم، این در واقع یکی از تصاویری بود که چه ربات خوب نداریم که مربوط به ربات اطلسه که یکی از تستا اینجوری میخوره زمین. خب بریم به سوال بعدی و این سوال هم یکی از سوالایی که خب حالا یکی از مباحثی که خیلی پرتکراره، یعنی همه جا میبینیم اینو که چرا، یعنی اینکه چه اتفاقی قرار بیفته تو آینده و آینده ما قرار چطور رقم بخوره با توجه به این پیشرفتایی که ما تو گوشم هستیم و روباتیک داریم میبینیم. جواب دادن به این سوال حقیقتا نیاز به یک بحث خیلی عمیقی داره و جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و خیلی از پارامتر دیگه برای هر کشور توش دخیله که ما بخوایم جواب بدیم آینده چه اتفاقی میفته. و طبیعتاً مثل هر پدیده دیگه هم مزیت معایبی داره. من اینجا دو تا پوستر که گذاشتم، چون بسیار مفصل خودم تو دو تا اپیزود صحبت کردم، فکرم شاید بشه ارجاع داد به اونا، ولی برای اینکه تو همین بحث امروزمونم به صورت خلاصه و تیتروار بخوام تاثیراتو بخوام بگم، چند تا تاثیر و یا اثر رو ما میتونیم متصور بشیم که تو آینده با توجه به هوش مصنوعی روباتیک بر ما رخ میده. اولی بحث تحولات اقتصادی و جابجایی مشاغله. پیش بینی میشه که روباتیک و هوش مصنوعی تا سال 2030 حدود 20-25% مشاغل رو در واقع خودکار کنن، اتوماتیکش کنن و خیلی از کارها شاید این وسط در واقع دستخوش تغییر بشن. ولی از طرف دیگه خیلی از مشاغل دیگه هم ایجاد میشن، مخصوصا تو بحث‌های فنی مهندسی و رشد اقتصادی هم چیزی که من میدم تو آمار برای مثلا فرضاً برای آمریکا گفتادن که چیزی ما تو البته بگم برای جهان چیزی هولوش 15 تریلیون دلار رشد اقتصادی تجربه خواهیم که تو سال 2030 بابت همین اتوماتیک سازی و افس و بهبود راندمان فرایند هامون. پس یکی از مهمترین اتفاقی که میفته جابجایی مشاغل، یه سری مشاغل طبیعتا دستخوش تغییر میشن، یه سری مشاغل جدید میان و ما اینو تو آیندهمون میبینیم و احتمالاً اجتناب ناپذیر باشه. بحث بعدی پایداری هستش. روباتیک و هوش مصنوعی میتونه تو مصرف انرژی، تو بحثای کاهش ضایعات کشاورزی یا بحث زیست محیطی خیلی به ما کمک کنن. و به عنوان مثال مثلا تجهیزات کشاورزی، ربات‌های کشاورزی که دیده بودیم میتونن تا سطح 90% استفاده از آفتکش ها رو کاهش بدن و چیزای از این قبیل که مربوط به زیست محیط ماست، مربوط به در واقع چیزایی که مربوط به سلامتی ما هستن. و این عوامل میتونه حتی انتشار گازهای گلخانه هم تا سال 2030 تا 10% کاهش بدن و این عوامل کمک میکنه به سلامت بیشتر ما انسان ها. در کنار اون بحث پایداری، بهبود زندگی میتونیم احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که اتفاق میفته برای ما و دستیارهای شخصی که حالا ما داریم، چه به عنوان هوش مصنوعی تو خانه های هوشمند خودمون و یا رباتایی که تو آینده ورود میکنن زندگی ما، احتمالاً راحتی و ایمنی روزانه ما رو بهبود میدن. و یکی از چیزایی که دستخوش تغییر تو آینده ما میشه احتمالاً بحث اخلاقی و اجتماعی هستش. در حال حاضر حالا من یک اسلاید جلوتر در موردش یکم بیشتر صحبت می‌کنم، نگرانی‌هایی در حال حاضر وجود داره در مورد حفظ حریم خصوصی و این بحث‌های شفافیتی که وجود داره و خیلی از افراد نگرانن بعد که وقتی بحث به اخلاقیات میرسه، بحث این که ما شده قرار کنترل بشیم، کنترل نشیم و غیره. ولی خب یعنی میشه گفت که حالا چه اتفاق بیفته این قضیه و یعنی چه جنبه خوب اتفاق بیفته چه جنبه بد، به هر حال یکی از تأثیرات هستش که ما شاهد خواهیم بود. و من اینو بگم در پرانتز که به صورت قطعی نمیشه از خطرات یا چالش های آینده صحبت کرد و به شخصه سعی میکنم که تو این چیزا بیشتر خوشبین باشم تا اون جنبه بعدش رو ببینم و بیشتر سعی میکنم شخصا جنبه خوبی که باعث بهبود زندگی میشه بهش توجه کنم. برسیم به یک سوال، یکی مونده به آخر در واقع، سوال مهم دیگه اینی که بحث اخلاقی و اجتماعی چی میشن، یعنی چه بحث اخلاقی و اجتماعی ما متصورشون میشیم. این چالش اخلاقی برای هوش مصنوعی در واقع خیلی مطرح شده و ما حتی زمینه آکادمیک هم داریم که تو این زمینه بحث اتیکال دارن کار میکنن و خیلی از کمپانی بزرگ اصلا یک دپارتمانی دارن برای همین قضیه و حتی مثلا فشارهایی که روی کمپانی هوش مصنوعی بزرگ مثل اوپن ای آی داره میاد همین بحثای اخلاقیه، بحثای اتیکاله که چیکار خواهند کرد. تو بحث اتیکال چون بحث خیلی مهمیه، من یک لیستی از اون مهمترین مسائل اخلاقی که ما توی روباتیک و هوش مصنوعی شاهد هستیم و اینجا در واقع لیست کردن که منظور اینه که اگه ما به اینا توجه نشه، یعنی کمپانی بزرگ به اینا توجه نکنن، احتمالا مشکل میخوریم. ولی و از طرف دیگه دغدغه جامعه هم هستن. اولی بحث تعصب، بحث بایاس نبودن. سیستم های هوش مصنوعی و روباتیک میتونن سوگیری داشته باشن و این سوگیری هم از اون داده هایی که روش آموزش میبینن میان. اگر داده هایی که قرار ترین بشن برای مدل هامون یکم سوگیری توشون وجود داشته باشه، این سوگیری به ارث برده میشه و ممکنه توسط مدل های هوش مصنوعی تقویت بشه. مثلا ما مورد مشابه زیاد داشتیم در مورد حقوق سیاها و سفید آفریقایی ها و یا بحث های راستگرا چپگرا توی آمریکا و این بحث های مدلی بایاس ها که همه از دیتای ترین شده برمیگرده و این قضیه یکی از بحث هایی که ممکنه منجر به نابرابری توی اجتماع بشه، یکی از بحث های اتیکاله. مورد بعدی بحث شفافیته و بسیار سیستم هوش مصنوعی مثلا الگوریتم های دیپ لرنینگی که دارن کار میکنن، اینا به صورت یک بلک باکس هستن، به صورت یک جعبه سیاه هستن که ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی اون تو داره میفته. این عدم شفافیت باعث میشه که یک سری نگرانی هایی رو ایجاد کنه، نگرانی در مورد مسئولیت پذیری، اینکه یه سیستم هوش مصنوعی چطور تصمیم میگیره و ما چطور میتونیم مثلا تصمیمش رو کنترل کنیم یا مدیریت کنیم اگر لازم باشه. بحث بعدی بحث حریم خصوصی و امنیته. سیستم های هوش مصنوعی معمولا برای عملکرد مؤثر نیاز به حجم زیادی داده دارن و این حجم زیاد داده خیلی از وقتا حریم خصوصی افراد رو میشکنه. و مثلا همین مدل های هوش مصنوعی که الان ما داریم استفاده میکنیم مثل چت جی پی تی روی کلی داده اینترنتی ترین شدن که خیلی هاشو شاید ما نمیخواستیم ولی تحت کنترل ما نبودن. و این بحث حریم خصوصی اگر ورود کنیم به هوش های در واقع مدل هوش مصنوعی کاستومایز و یا ربات هایی که قرار توی خونه کار کنن خیلی شدیدتر هم میشه و این بحث خیلی مهمه که ممکنه استفاده نادرست ازش صورت بگیره. مورد بعدی بحث مسئولیت پذیری. وقتی که سیستم های هوش مصنوعی و روباتیک ما قرار در نهایت یک سیستم های مستقل داشته باشیم، این سیستم ها در نهایت سوالی که در قبالشون پیش میاد اینه که چه کسی باید مسئول نتایج اونا باشه و اگر اونها تصمیم بگیرن که اون تصمیم حالا یک سری پیچیدگی خاصی داشته باشه و یا یک نتایج خاصی داشته باشه و یا حالا یه خطای مثلا اگه بخواد پیش بیاد، چه کسی قراره که مسئولیت رو به عهده بگیره، چون اونها روی یک سری مدل ها ترین شدن. این یک بحث دیگه ایه. و یکی از بحثام که من توی سایت قبلی اشاره کردم بحث تاثیر روی مشاغل نیروی کار، نمیشه در واقع این کارش کرد. یک نگرانی خیلی بزرگی برای همه وجود داره که شغلاشون رو از دست بدن یا یک جابجایی رخ بده، مخصوصا برای افرادی که تو شغلای جنرال هستن یا کارگرها این ترس خیلی بیشتر هم هست. یک بحث دیگه هم که مطرح میشه بحث استفاده نادرست در واقع از هوش مصنوعی و یا ربات برای کاربردهای نظامیه و اگر توجه نشه و همین الان البته این بحثا توی سطوح سیاسی داره مطرح میشه و در واقع اگه اتفاق خوبی نیفته ممکنه که به عنوان مقاصد بدی ازشون استفاده بشه. و در مورد بعدی بحث برابری دسترسیه. توسعه هوش مصنوعی، اگرچه خب این توسعه هوش مصنوعی برای همه مفید خواهد بود، ولی تو خیلی از جوامع و یا خیلی از در واقع طبقه‌های اجتماعی ممکنه که در دسترس نباشه و این بحث عادلانه بودن، عادلانه تو بحث دسترسی باعث میشه که یه نگرانی پیش بیاد که یه سری از بخش از جامعه، افراد جامعه جدا افتاده باقی نمونن، عقب نمونن از این سیر تحولاتی که داره رخ میده. و در نهایت بحث تعامل انسان رباته. وقتی که ربات‌ها توانمندتر و مستقل‌تر بشن ممکنه که توی محیط‌های مختلف، حالا توی خونه باشه یا فضای عمومی باشه، ممکنه که در واقع قطعا با انسان که تعامل خواهند داشت، ولی نگران اخلاقی که این وسط وجود داره بحث ایمنیه. یعنی ممکنه که این ربات‌ها تصمیماتی بگیرن یا کارهایی بکنن که خیلی مورد قبول ما انسان نباشه و همون بحث در واقع میشه کنترل نداشتن روی اونها یا بحث مسئولیت پذیریشون مطرح میشه که ممکنه یکم بحث ایمنی انسان رو توش به خطر بندازن. و در نهایت بعد از این پرسش که مطرح شد، سوالی که وجود داره اینه که مربوط به سوال قبلی هم البته هستش، اینه که چرا به صورت عمومی ما از پیشرفت روباتیک و هوش مصنوعی میترسیم. من این سوال رو به عنوان آخرین سوال قرار دادم و برمیگردم به یک صحبتی از آرتور سی کلارک، نویسنده معروف داستان علمی تخیلی توی دهه 1950. ایشون یه جمله خیلی معروفی داره، میگه که ما فناوری رو توی کوتاه مدت دست بالا میگیریم و توی دراز مدت دست کم میگیریم. یکی از دلایل ترس ما اینه که مثلا ممکن شغل اونو در مقابل ربات هوش مصنوعی دست بدیم و به نظر من تو حال حاضر که الان هستیم این تفکر یکم دست بالا گرفتن فناوری توی کوتاه مدته و شاید الان اینجایی که هستیم باید یکم نگران این باشیم که چطور میتونیم زندگی های با راندمان بهتری داشته باشیم. و این بحث نگرانی در مورد تکنولوژی هم چیز جدیدی نیست. ما از روایت اسطوره‌های قدیمی تا داستان‌های علمی تخیلی ما همیشه موقعیت انسان رو در مقابل ماشین‌ها به عنوان مسئله مرگ و زندگی تعریف کردیم و همیشه این تفکر وجود داشته که ما توی یک نبردی با ماشین‌ها هستیم و یکی به هر حال پیروز میشه و کلی روایت‌های حماسی از این قبیل وجود داره و فقط ما کافیه که یه سری از فیلم‌های مثل ترمیناتور یا ماتریکس رو مثلا باور کنیم و اونجاست که یکم شاید بر ما پذیرش تکنولوژی سخت میشه. و من به عنوان یک فکتم بگم، مثلا زمانی که فناوری مثل کامپیوترها ظهور کردن، اگه شما به آمار رجوع کنید میبینید که خیلی از ادارات توی آمریکا اینا سرباز میذارن از اینکه کامپیوترها توی ادارهشون استفاده کنن و این دیدگاه داشتن که این کامپیوترها قراره که به شغلشون آسیب بزنه، ولی امروز هم میبینیم که همین ارتباط الان ما هم با کامپیوتر و لپتاپ ها برقرار شده. پس لزوما تکنولوژی ها وجودشون بد نیست. به صورت کلی و به نظر خودم چند تا دلیل علت ترس ماست و برای این دلایل طبیعتا من جوابی ندارم، ولی صرفا علت ها هن. و یکیش برمیگرده به عنوان در واقع برمیگرده به این موضوع که ما میترسیم که کنترل خودمون رو از دست بدیم. و صرف دیگه اون بحثی که یک دور تو همین ارائه مطرح کردن، بحث این که میترسیم جا بمون رو از دست بدیم و بحث این که میترسیم حریم خصوصی خودمون رو از دست بدیم. و نکته بعدی هم اینه که میترسیم که ماشین ها بیش از اندازه مستقل بشن. تمام این موارد بیشتر جنبه حدس و گمان دارن و ما طبیعتا برای هیچ کدوم فکتی نداریم، چون به اون آینده نرسیدیم. من شاید برای حالا جنبندی ارائه هم خوب باشه که یه ویدئوی به شما نشون بدم از صحبت‌های گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج، که یه ارائه تو سخنرانی تد داشتن تحت عنوان که از ماشین‌های هوشمند نترسید، در کنار آنها کار کنید.
Machines have calculations. We have understanding. Machines have instructions. We have purpose. Machines have objectivity. We have passion. We should not worry about what our machines can do today. Instead, we should worry about this, what they still cannot do today, because we will need the help of the new intelligent machines to turn our grandest dreams into reality. And if we fail, it's not because our machines are too intelligent or not intelligent enough. If we fail, it's because we grew complacent and limited our ambitions. Our humanity is not defined by any skill, like swinging a hammer or even playing chess. There is one thing only human can do, that's dream. So let us dream big. Thank you.